سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. قال الصادق ارواح العالمین له الفدا من خرج من منزله يريد زیارت قبر حسین ابن علی علیه السلام ان کان ماشیا كتب الله له بكل خطوه حسنه و مها عنه سیئه حتی اذا سار فلحائر. میرسد قدمها رو بر میدارد میرسد به خائر. کتبه الله من المفلحین المنجهین حتی اذا قضا مناسک. موقعی که مناسک رو انجام میده، زیارت امام حسین علیه السلام رو میخوانه، نماز زیارت رو میخوانه، چه کرده؟ کتبه الله من الفائزین. عجیبه، تعبیر هست خود خدا کتابت میکنه. کتبه الله سلام علیکم من المفلحین المنجهین، بعد به این کفایت نمیکنه. من الفائزین یا لیتنی کنتم معکم فافوز فوزا عظیما. کتبه الله من الفائزین حتی اذا اراد الانصراف، موقعی که میخواد از حائر حسینی ارواح العالمین له الفدا بیرون بیاد. عطاه و ملکون فقال ان رسول الله ارواح العالمین له الفدا یغرق که سلام. دیگه چی میخواد ادم؟ دنبال چیه؟ خود نبی اکرم سلام به تو میرسانه. شما واسه کدوم عمل اینو سراغ دارید؟ من سراغ ندارم در عدله دارید. و یقول لک نبی اکرم فرمود استعنف العمل فقط غفر لک ما مضا. شدی مثل روزی که از مادرت متولد شد. در بیان شریف دیگه حضرت فرمود فاذا آتاه ناجاه الله تعالی و تبارک. خدا کمر شکن این تعابی، خود خدا نجوا میکنه مستقیما موقعی که به حائر حسینی میرسه، کسی که مشی میکنه. واقعا این از دست دادنیه، این از دست دادنیه. انسان با این همه آه من قلت الذات سید ساجدین ارواحنا له الفدا فرمود، آمن قلت الزاد و این راهی که بعد المسیر بعد المسافر. فقال عبدی سلمی، خود خدا خطاب قرارنده ناجا خود تعابیر شکننده از کامل و زیارات رو ببینید. ازا کان یوم القیامه کان الله و الحافظ له، خود خدا حفاظتش مگر میشه کسی رو خدا حفاظت بکنن او اهل فوز نشود نجاح نشود؟ گوارا باشد بر کسایی که توفیق پیدا کردن، بر کسایی که دلشون میخواست منتها موانعی پیش آمد، نه موانعی که انسان به دست خودش ایجاد کنه خودش رو معرض کنه، بلکه موانعی که چاره ای ازش نبود. گوارا باشد انشالله تعالی بر شما این قدم برداشتن ها، انشالله رزق و روزی هر سالتون باشد. قدر بدانید نداری در بین اعمال این گونه تعابیر نیست، فقط جز در مورد مش به سوی حائر و حسینی ارواحنا له الفدا. همچنین اینکه انسان دنبال این است که به هر صورت ما وظیفه‌مون است که سامرا را از قربت دراریم، گرچه هنوز هم متاسفانه نمی‌شود، نمی‌توانیم. شیعه کمککار نیست، شیعه لبیک یا علی میگوید، لبیک یا حسین میگه، ولی وقتی پاش میفته که حالا فعلا یه مقدار شما به این سامرا بپرداز، میگه اونجا خطر جانی دارد. خطر جانی خب کی باید خطر جانی رو برطرف بکنه؟ خب حالا دیگه ورود در اینا، هر کسی که توفیق سامرا پیدا کرد، توفیق کاظمین پیدا کرد، توفیق نجف اشرف پیدا کرد، ملاحظه فرمودید چه کرد سید المظلومی ارواحنا له الفدا، چجور چه مهمانی ترتیب داد توی این حرم مقدس و ملکوتیش، چجور پذیرایی کرد. گوارا باشه این رزق و روزی، رزق و روزی هر ساله شما به پیشگاه مقدس و ملکوتیه سید و شهدا سلام الله تعالی علیه صلوات مرحمت کنید. بحث در مورد ماده ام بود. سومی بحثی که ایشان دارن دلالت و لفظ الام علی وجوب. گفتیم که از بین دو معنایی که ایشان به نحو مشترک لفظی اثبات کرد و پذیرفت، اون معنایی که مهم است برای اصول معنای طلبه، معنای طلب. فلذا می فرمان اختلفو فی دلالت لفظ الام به معنی طلب، چون به معنای شک به درد ما نمیخوره، کار لغویست و ما استدرادن در اینجا بحثش کردیم. آیا دلالت بر وجوب میکنه؟ خب ما دنبال چی بودیم از اصول؟ دنبال این بودیم که تکلیف خودمون رو در این عالم بفهمیم. خب اونجایی که شارع مقدس با لفظ امر تو که به کذا مطلبی رو فرموده، آیا دلالت میکند بر وجوب؟ که اون وقت این بشه بر تکلیف الزامی، کسی که انجام میدهد مستحق ثواب باشد، کسی که ترک میکند مستحق عقاب بشود، در دایره عبودیت قدم بردارد آمن، یا نه دلالت نمیکند بر وجوب. این از که تو این بحث سوم میخوایم همین رو بخونیم، دلالت و لفظ الام. ما با ماده ام فعلا کار داریم، فعلا اصلا وارد بحث صیغه نشدیم. اختلفوا فی دلالت لفظ الام به معنی طلب علی الوجوب اقوالی است، من جمله از اون اقوالیه که فرمودن بله ظهور دارن در وجوب. اینایی که میگن ظهور دارن در وجوب، خودشون در این بیان ظهور چند دسته هست؟ مشهوری بالاخص از قدما و البته بعض متأخرین، اینا قائل شدن بالوضع. وضع ماده همزه میم را این وضع شده است برای طلب وجوبی، یعنی وجوب قید موضوع له است. قید موضوع له یه جزءش طلبه، یه جزءش وجوبه، وضع شده واسه مجموعه طلب وجوبی. یه عده دیگه از آقایون قائل شدن مثل مرحوم ضیاءالدین عراقی رضوان الله خان، قائل شدن که نه بلوز نه، بلکه بلطلاق، چون نه نیاز به قرینه دارد نه به معونه دارد، معونه زیادی خواهد، نیاز به معونه دارد. این در اطلاق یعنی ذکر لفظ امر بدون قید، به این گفتیم اطلاق دیگه، ذکر لفظ بدون قید ظهور پیدا می کنن در وجوب، یعنی وجوب میشه ظاهر به دلیل اطلاق. قول سومی در مقام هست که اینو آغازیان نقل میکند از ادعی و دیگران هم گفتن این قول رو، که اینا میگن بل انصراف، انصراف دست دادیم امسال نه سال پیش، انصراف اونجایی که یه حسه ای دقت کردید سبب بشود که وقتی یه لفظ مطلقی رو میگیم از هان منتقل بشود به اون حسه، که گفتیم منشأ میخواد، انصراف بی خود بدید نمیاد. اون منشأی که گفتیم قبول میکنیم و آقایان قبول کردن و جلوی اطلاق هم میگیرن انصراف، چیگه اطلاقی خدمت شما شما نداریم، کثرت استعمال هست، اینو نیست منشأیست که نوعا قبول کردن در انصراف. اینا میگن به خاطر کثرت استعمال ماده در وجود ظهور دارد بل انصراف. البته یه عده به دلیل منشأ اکمل الافراد گفتن که پارسال قبول نکردیم و گفتیم نوع آقایون هم قبول ندارن، اکمل افراد هیچ ربطی به مقام استعمال ندارن و بحث ما سر استعمال هست. دقیقا اینا نکاتی بوده که پارسال اگر امسال انشاءالله تعالی توفیق شد دوباره تقدیم مستد. اکمل الافراد ولی قائل دارد در این بحث، کمان که در جای دیگر اکمل الافراد به عنوان منشأ برای انصراف قائل دارد، کمان که کثرت وجود هم قائل دارد، گفتیم کثرت وجود هم به درده. به خاطر این است که میگن وجود نسبت به ند اکمل افراد طلب است، طلب است چون الزام است، اکمل افراد است، فلذا ظهور پیدا می کند در وجود. چهارمین قول که قولیست که میرزای نادری و مدرسه میرزا قبول کرد، من جمله آقای خویی رضوان الله تعالی مثل مرحوم خدمت شما هست شود ایشان پارسال مرحوم مظفر پارسال عرض کردیم آیت الله عظم الصبحانی در درسای خارج مسلوط و ارشاد و اینا تصدیق کردن که ما در ماده هم قائلیم به حکم العقل و دیگرانی امام رضوان الله تعالی علیه در امام پارسال یه نکاتی رو عرض کردیم که آیا عقلایی است یا عقلی است، حالا دیگه این رو سر جای خودش اگر رسیدیم یه وقتی عرض. میرزای نادری و مدرسه میرزا به جمله اینا که میگن ظاهر است در وجوب به حکم العقل، که حالا توضیح این رو عرض میکنیم. یه سری از آقایون میگن خدمت شما هستند که وضع شده هست برای ندب، البته قائل های این بسیار کمند، قائل هم ندب ورز شده برای نه استحباب ماده. سه مشترک معنوی بین نه و وجود. خود ماده هم میگن ورز شده مثل طلب. این طلب مصادیقی دارد، یکیش وجود یکیش نه، مصادیقی دارد. توی تمام مشترک معنوی ها همین رو میگفتیم دیگه، اسماء اجناس میگفتیم ورد شدن برای اون آم که اون آم دارای مصادیقی است. حجر، دیوار، کتاب دارای مصادیقی است. اینا میگن وجود و نه از مصادیق طلب هست، پس مشترک معنوی است. و قول چهارم مشترک لفظی بین نه و وجود. اینا میگن دو تا وزن، دو تا وزن ماده ام وزن شده هست در مقابل طلب وجوبی. طلب وجوبی وزن شده برای طلب وجوبی. و ماده ام وضع شده برای طلب لفظی. و طبق قاعده مشترک لفظی هر چه خواستید تشخیص بدید این از اون رو، نیاز به قرینه معینه دارید. مثل بقیه جا که مشترک لفظی رو می‌خواستید تشخیص بدید، نیاز به قرینه معینه داشتید، هم نیاز به قرینه معینه است که بخواید تشخیص بدید که این طلب وجوبی است یا این طلب. ولی دو وضع داریم، پس اینا هم قائلا به وضع، هم وضع برای طلب وجوبی هم وضع برای طلب نفی. و شاید اقوال دیگه هم در مقام باشد که حالا دیگه چون ایشون هم متذکر نشده ما هم دیگه بیشتر از این رو تذکر نمیدیم. رفقای عزیزم ببینید برای این نکات نهایت الافکار جلد یک صفحه 160، ارشاد جلد 1 275، و مبسوط جلد 1 322، و تسدید الاصول جلد 1 107، مناهج امام رضوان الله تعالی علیه جلد 2 249. اختلفوا فی دلالت لفظ الام به معنی طلب علی الوجوب. اختلفوا علی الوجوب فقیل اندهون موضوع وضع شده هست لخصوص طلب الوجوبی، و قیل للاعم منهو و من طلب ندبی. اعم اشتراک معنوی، مشترک معنوی. رفقا ببینید تعبیر ایشون رو، ایشون برای تعبیر مشترک معنوی اینجوری تعبیر نوشت: للعم من الوجوب و من طلب ندبی. طلب ندبی معنای خود ماده ام طلب است، طلب متعی طلب دو مصداق دارد، این مشترک معنوی. و قیل مشترکون بینهما اشتراک لفظی. ایشون برای تعبیر مشترک لفظی اینجوری تعبیر نوشت، از کلمه اعم استفاده نکرد، نوشت قیل مشترکون بینهما اشتراک لفظی یا و قیل غیر ذلک. غیر ذلک بفرمایید اونایی که گفتن وضع شده برای ند، یا اینایی که گفتن ظهور دارد در وجود با این اقوالی که من تقدیم مصدر کردن، همه اینا دیگه میشود غیر ذلک، میتونید به غیر ذلک بگنجانیده. و الحق ادنا انه دال علی الوجود. دال از اول گفتیم دال یعنی ظاهر. دال یعنی چی؟ یعنی ظاهر فی الوجود، دلالت میکند بر وجود، یعنی ظاهر است در وجود. البته کی؟ فی ما اذا کان مجردا و آریا ان قرینت علی الاستحباب. چون ظهور دارد در وجود، خب یعنی احتمال ندب هم درش می‌بینیم، ظهور دارن، نگفتیم دست در وجوبه که، احتمال در ندب هم هست. خب اگر احتمال دندان بس کی میتونه دندان به کار بره؟ اونجایی که قرینه داشته باشیم. قرینه مثل چی؟ عرض کردیم قرینه مثل این که بگه انشئت، آخرش بگه امر تو که بکذا و انشئت فترک کن، اگر خواستی ترکش. این نشون میداد که این امر تو که چی است؟ استفهام. یا فرمود لکل اختیار فی فعلهی، اختیار داری در انجام. یا فرمود لکه ان لا تفعله، اجازه داری انجامش ندی. و امثال این تعبیرات، حالا خصوص این تعبیرات نیست، امثال این تعبیرات. و ایشون بعد می فهمن ما گفتیم ظهور دارد در وجود دیگه، از لحاظ مطلب اصولی و استفادهش در فقه مطلب به هم اینجا تمام است. ما اگر گفتیم ماده ام ظهور دارد در وجود، دلالت دارد در وجود، خب در فقه ازش استفاده میکنیم، چون گفتیم برای فهم درد نیاز به قرینه داشتیم، لولا قرینه این ظهور دارد در وجود. حل دیگه، شما در فقه هر جا دیدید که این ماده به کار رفت بلا قرینه ظهور در وجود دارد و احکام وجود رو برش بار میکنیم، تمام در فقه استفاده میشه. ولی بحثی به تعبیرشون صرفاً علمی اثر عملی در فقه ندارد. چه شما بگید منشأ این ظهور ورد است، چه بگید اطلاق است، چه بگید انصراف است، چه بگید به حکم عقل است، منشأ رو هر کدام بدانید بازم ظهور در وجود دارد. پس این بحث از نظر ایشان به تصریح خودشون یه بحثی صرفاً علمی، ولی چون ما مجتهدیم و ما که میگم یعنی ایشونا، چون ما مجتهدیم و باید از لحاظ علمی هم بحث کنیم، فقط بحث عملی نیست، وارد این بحث هم براتون میشیم، ولی بدانید فقط بحثی علمی، ثمره عملی نداره. ثمره عملیش هم این بود که بگیم ظهور دارد در وجود در مقابل قولی که میگم وضع شده برای نفس، اونی که میگم مشترک معنوی، اونی که میگم مشترک لفظی. و احراز و حاضر ظهوره به حاضر مقدار، به این مقداری که گفتیم الحق و امدنا انه دالون علال وجود و ظاهر فی کافند فی صحت استنباط الوجوب من الدلیل الذی یتضمن کلمت الامر، کافیست. ما اگر توی دلیلی دیدیم گفت امر تو که به کذا و امثال مشتقات آن، بگیم این ظهور در وجوب دارد، احکام وجوب رو برش بار کن. ولا یحتاج الی اثبات منشأ هذا الظهور هل هو الوضع او شیء آخر، دیگه ما نیازی به این نداریم برای استنباط. ببینید لایحتاجو در مقابل خط قبل که فرمود کاف فی صحت استنباط، تو مقام استنباط، تو مقام فقه لایحتاجو به این که بگیم منشأ چیه. این فقط یه بحث صرف علمی در اصول است، در فقه به کارتون نمیاد، اثر عملی نداره. ولایحتاجو الی اثبات، لایحتاجو در این صحت استنباط الی اثبات منشأ هذا الظهور، منشأ این ظهور چه؟ هل هو الوضع؟ آیا منشأ ظهور وضع است؟ کما قال به این بحث او شیء آخر. ولکن من ناحیت علمیت صرفا، ما بحث از منشأ میکنیم علمی صرف، عملی در استنباط دخلی ندارد. ولکن من ناحیت علمیت صرفا یحسن و حسن دارد، در صورت ما مجتهدیم بعد از مباحث علمی بحث کنیم، میگن خب به نظر شما این که شما گفتی الحق و اندنا، این که ظهور دارد در وجود، خب منشأ ظهور چه؟ نمیتونیم بگیم آقا ثمره عملی ندارد ولش کن، نمیخوایم بحث بکنیم. ولیکن به ناحیت علمیت صرفه یحسن و حسن دارد اندف همه منشأ هذا الظهور، که منشأ این ظهور چیست. فقط قیل ان معنی الوجوب مأخوذ قیدا فی الموضوع له لفظ الامر، اینا کسایی هستن که میگن وضع شده است برای چی؟ آقا طلب وجوبی، و وجوب قید است برای طلب در موضوع له. فقط قیل ان معنی الوجوب مأخوذ به عنوان قید در موضوع له لفظ الامر الذي يضع برای اون لفظ الامر، برای اون معنایی که لفظ امر وضع شده، یه قسمتیش هم چی است آقا؟ طلبه. یه قسمت دیگه‌اش به عنوان قید وجود داره. و قیل مأخوذ قیدا فی المستقبل فی، در موضوع له وجوب مأخوذ است به عنوان قید در مستقبل فی، وگرنه در معنی موضوع لش اصلا شده. علم یکن مأخوذم فی الموضوع له. اگر شما بگید که در موضوع له، چون این تعبیر نشون میده شاید قائل این قول بخواد بگه ما میگیم در موضوع له، ولی اگر نگید دیگه در موضوع له، در مستقبل و فی شو باید بپذیرید. بکن؟ ولی گفتیم اصلا قائل هایی داریم که دیگه ایشون ذکر نکرده، به این که اصلا میگن نه بابا در موضوع له نیست. و قیل مأخوذ قیدا فی المستعمل فی الم یکن مأخوذا فی الموضوع له. ببینید آیا بیان مرحوم آغازیان رو و بیان انصرافیان رو میتونیم به قیل بچسبانیم؟ جواب اینست که میتونیم بچسبانیم، چون اونا گفتن در قید موضوع له نیست. بله وقتی لفظ ام استعمال می شود از اطلاقش یا به وسیله انصراف وجوب می فهمی. این هم داره همینو میگه دیگه، مأخوذ قیدا فی المستعمل فی، نه در موضوع له. علم یکن مأخوذن علم یکن وجوب مأخوذن فی الموضوع له. پس ایشون با این قیله دوم چند تا قول رو در هم کرد و به شما تقدیم کرد. والحق به تبع استادم، والحق انده لیس قیدا فی الموضوع له، وجوب قید در موضوع له نیست، فلذا ما وضعی نیستیم. رفقا با این عبارت لیس قیدا فی الموضوع له از اون اقوال اصلی چند تاش میپره؟ از اون اقوال اصلی هم ظهور در وضع در وضع در وجوب میپره، چون میگه ما قید موضوع له نمیداریم، هم مشترک لفظی هم میپره، چون مشترک لفظی هم به هر صورت قائل بود که وضع برای طلب وجوبی شده، این قول هم میپره، این قول هم بود داده. وضع برای در هم میپره، چون اصلا وضع برای وجوب رو قبول نکردیم، فضلا برسد وضع برای والحق انه لیس قیدا فی الموضوع له ولا فی المستقبل فی. آغازی ها رو قبول نمی کنیم و همسال آغازی ها کسایی که گفتن وجوب رو ما از مقام استعمال می فهمیم. وقتی استعمال میشه لفظ ام در ماده طلب با اطلاق یا با انصراف ما چی می فهمیم؟ می فهمیم وجوب رو می فهمیم در این هم می ولا فی المستقبل فی. از چرا؟ می فهمیم به حکم ام. مولا گوش کنیم، مولا وقتی به شما میگه عمل تو کن به کذا، تا این لفظ از زبان مبارک شارع مقدس مولا صادر میشود عقل میاد جلو، میگه خودت رو در مقابل مولا بسنج. دایره مولویت مولا و دایره عبودیت عقل تو عبدی. اگر مولا به تو گفت امر تو که به کذا، باید این ماده ام در تو انبعاث ایجاد کنه، در تو تحریک ایجاد کنه به سمت خواسته مولا، مطلوب مولا. بله اگر خود مولا ترخیص داد، اون آخرش عرض کردیم نوشت و این شعته این که خدمت شما هست و الله تفعله، اگر خواسته انجام بشه. اینجا دیگه از جانب خود مولا ترخیص رسیده و بیان شارع مقدس جلو حکم عقل رو میگیره. اینجا دیگه عقل نمیاد بگه وجوبیست، تو باید منبعث بشی، باید تحریک بشی، نه، خود مولا از داده به ترخیص، جاهز دانسته ترک. ولی مادامی که اون دلیل اینجا نیاد، عقل به شما میگه خودتو بشناس، مولا را بشناس، از امر مولا باید در تو انبعاث ایجاد بشه. امر مولا حالت بعثی دارد، ایجاد بعث میکند، تو باید منبعث بشی، باید تحریک در تو ایجاد بشود به سمت مطلوب مولا. فلذا عقل میاد میگه که این ظهور دارد در وجود. والحق انه ليس وجوب ليس قیدا فی الموضوع له ولا فی المستعمل فی، بل منشأ هذا الظهور من جهت حکم الامر است، از جهت حکم الامر به وجوب طاعت آمر، کسی که امر میکنه. وجوب طاعت رو شما اول خدمت شما عرض شد که مباحث کلام ملاحظه فرمودید دیگه، وجوب طاعت گفتن اصلا وجوب طاعت اثبات کردن اونجا در فلسفه و از آیت الله خرازی هم که مشیش در بیان بدایه مشی فلسفی است دیگه، مشی متکلمی زیادشون نداره، مشی فلسفی داره. اونجا برای شما اثبات کرد وجوب طاعت رو از راه عقل، من جهت حکم العقل به وجوب طاعت الامر. فان العقل یستقل و استقلال داره، یستقل به لزوم الانبعاث عن بعث المولا. بعث مولا از کجا بدید بیاد؟ از یه امر تو کرد، امر تو کرد بعث دیگه، یه امر تو کرد، پس تو باید منبعث بشی. منبعث بشی یعنی چی؟ یعنی الزامم بود و دنبال مطلوب مولا، یعنی وجوب دیگه. به معنای وجوب چیه؟ به لزوم الانبعاث، لزوم الانبعاث هم هیچ معنایی نداره جز وجوب. به لزوم الانبعاث عن بعث المولا و الانزجار عن زجر المولا. البته ما الان بحثم سر ماده نهی نیست، چون ایشون در ماده نهی هم به حکم عقلی است، اینه که اینجا مطرح کرده. این انزجار الان بحث ما نیست، این در ما نهی دوست مولا بفرمد نهی تو، نهی تو که انکبا اتر. اونجا به همین بیان میگه مادامی که قرینه نیاد، عقل میاد میگه تو باید انزجار بشی از زجر مولا. زجر مولا همون ماده نهیست که استفاده میکنه. ولی انزجار به لزوم الانزجار از زجر مولا. چرا؟ به چه دلیل؟ چرا عقل چنین حکمی میکنن؟ قضاء لحق المولویت و العبودیت. خود رو بشناس، خدا رو بشناس. فبه مجرد بعث المولا، به مجرد یعنی بدون هیچ قرینه، صرف امر تو که به کذا، فبه مجرد بعث المولا یجد العقل میابد انه لابد دلیل عبد برد تا عقل. والانبعاث البته مادامی که لم یرخص جناب خدمت شما مولا فی ترکهی، بله اگه خودی جیجا ترخیص داد، یعنی یه تتمه آورد، خب دیگه اینجا خودش ترخیص داده. مادامی که لم یرخص المولا فی ترک چی آقا؟ اون خدمت شما شود فعل و یعظم و لم یعظم، مادامی که لم یعظم فی مخالفتهی، اذن در مخالفت نده. با این نکاتی که در الحق گفتیم مشخص شد فلیس المدلول للفظ الام الا طلب من العالی. پس ماده امر تو که به کذا، این ماده، این لفظ وضع شده در مقابل یه معنا و یه معنا، نه بیش از اون، معنا طلب عالی است از دانی، نه توش وجوب است نه توش ندب است. فلذا قول به وضع برای وجوب رو قبول نمی کنیم، قول برای ند، وضع برای ند رو قبول نمی کنیم، قول مشترک لفظی رو قبول نمی کنیم. قبول نمی فلیسه لا و الا، لیسه و الا هست. فلیسه المدلول للفظ الام الا طلب منن عالی، عالی از دانی، طلب عالی از دانی. اون طلب من العالیش هم به خاطر اون شرط علوی بود که ایشان پذیرفتن. ولکن العقل، پس معنای موضوع لین ماده هم طلب عالی و دانی، منتها وقتی مولا میگه امر تو که به کذا، یعنی گوش کنید اینا رو همه رو مقدمه چینی میخوام بکنم، مثل این پارگراف آخری که معرکت الآراست، این پارگراف آخریشون داره چی میگه، اینقدر مشکله، از همینجا دارم استفاده میکنم مثل این پارگراف آخر. ببینید ایشون فرمود مدلول لفظ ام، یعنی لفظ ام در مقابل یه معنا قرار داده شده، اونم طلب عالی از دانیه. بله وقتی این وضع انجام گرفت، ماده هم در مقابل طلبه حالی از داد، این وضع انجام گرفت، رسیدیم به مرحله استعمال. مولا گفت امر تو که به کذا، اینجا عقل میاد شد، میگه دایره عبودیت و مولویت، میگه تو بعد از این چی بفهمی؟ وجوب بفهمی، وجوب بفهمی. بعد از وقت وقتی مقام رسید به استعمال هم، و همینجا اگر مولا یه تتمه داشت، یه قرینه داشت، اینجا دیگه حلش میکنیم بعد؟ نه. فلیسل مدلول و للفظ الام الا طلب من العالی، ولیکن نه، پس وجوب هیچ گونه ربطی به موضوع الله خدمت شما هر شود که ماده هم نداره، کما که ندبن نداره، ولیکن نل عقل هو الذی یلزم العبد بلن به آس، تحریک میکنن میگه بدو، و یوجب علی العبد الطاعت لامر المولا، البته عقل یلزم مادام لم یصرح المولا به ترخیص و یعذن به ترخیص، مادام که خود مولا ترخیص نداده باشد. پس ظهور دارد در وجوب به حکم العقل، و معنای موضوع لر چیزی جز طلب نی، طلب عالی هم دانی. حالا این پاراگراف آخر گوش کنید، ایشان توی این پاراگراف آخر ظاهرن میخوان استفاده کنن از این مطلبی که آخر بحث فرمودن، گوش کنید، چون اینجا معرکت الآراءه، این که ایشون توی این پاراگراف آخر چی فرمودن بین محشی و بین اساتید خود من. هیچ کدوم از چند تا استادی که من پیشش درس خوندم، هیچ کدوم اینجا رو یه جور نفهمیدن، هر کسی یه جور فهمید. حالا ببینید فهم من چیه، شما هم تحمل بکنید. خدمت شما هر سمت که ایشون با توجه به این نتیجه گیری آخر، این بعد از پا فرمود فلیسل مدلول للفظ الام، مدلول لفظ ام یه چیز بیشتر نیست، یعنی وعد شده از برای طلب عالی از دانی، این موضوع له لفظ امره. بله گفتیم بعد از این که این مرحله وعد انجام شد، رسیدیم به مقام استعمال، مولا آمد استعمال کرد ماده امر رو، گفت امر تو که بکنم، اگر قرینه ای بر ترخیص نیاورد، این امر تو که بکذا مولا میشود موضوع حکم امر. امر میگه لزوم لزوم امر یعنی وجود، بله اگر خودش ترخیص داد یعنی نقضی میشود امر بکذا. نتیجه این که ظهور در وجوب به حکم العقل، ظهور در وجوب دارد به حکم العقل، مادامی که ترخیصی نداره، گفتیم اگر ندبی باشد قرینه میخواد، مادامی که قرینه نداریم ظهور دارد در وجوب. حالا ایشون در این پاراگراف آخر با علیه هم شروع میکنند، علیه علا مازوکر، یعنی مازوکر در این دو خط قبل، سه خط قبل، لیسل مدلولو قد اونجا علیه، میخوام یه نکته رو بگم، ممکنه شما بگید اگر ظهور داره در وجوب و به حکم عقل، پس چطور میشه که استعمال بشود در ند، و حال آنکه استعمال در ند پذیرفته شده هست؟ شما استعمال در ند رو ببینید، همه پذیرفتن، گفتن استعمال در ند هم میشه، اگر به حکم عقل ظهور دارد در وجوب، پس چطور میگید استعمال شده در ند و استعمال در ند هم داریم؟ ایشون میخواد جواب اشکال رو بده با این پاراگراف آخر. جوابش چیه؟ جوابش روشنه دیگه، از کجا روشنه؟ از این فلیس المدلوب، میگه چه در نفع چه در وجوب. من گفتم موضوع لن یه چیزه، اونم طلب عالی از دانی در نرد و در وجوب در هر دوتاش این هست. فلذا استعمال در وجوب مقایر نیست با استعمال در نرد، چون موضوع لنش که توش وجوب نخوابیده بود، تو بگید مقایر است. ما گفتیم به حکم العقل مادامی که قرین نیاد ظهور در وجود دارد. با این موضوع اون لحش که طلب عالی از دانیست، اگر قرینه نیاد این مشخص می شود استعمال شده در وجود به حکم العقل. اگر ترخیص بیاد مشخص می شود این طلب عالی از دانی استعمال شده در ند. فلذا استعمال در ند مغایر نیست با استعمال در وجود، چون موضوع لا طلب عالی است دانی. و با این نکته دانستید، گوش کنی این مقدارش رو بخونم، و علیه فلا یکون استعماله فی موارد ند مغایرن لاستعمال لفظ ام فی موارد الوجوب من جهت المعنى المستعمل فيه اللفظ، چون معنای مستعمل فيه لفظ هم در هر دو تا یکیه، طلب عالی از دانی تو این جهت به اینا فرق نیست. بله ترخیصی نبود عقل میاد جلو، ترخیصی بود هم میشود بچه آقا نه. حالا که اینجوری شد فلیسه هو موضوعا للوجود، پس لفظ هم وضع برای وجود نشده، وزن نشده. اونایی که میگن وضعی غلطه، وزن نشده برای وجود. بل ولا موضوعا للعم من الوجوب و نه، بلکه بالاتر وضع برای عم از وجوب و نه هم نشده. رفقا این ولا موضوعا للعم من الوجوب و نه یعنی چی؟ وزن نشده برای عم از وجوب و نه. ها بعضی از اساتید من خدا حفظ کنه دست و پاشون رو میبوسم، هرچی دارم از اینها دارم، قدید الانم لابد فرمایشاتشون تو مدرسه هست، چون استاد بزرگواری بودن شیخ اونال استاد دامزلو، ایشون رو اینجا فرمزن اینو با مشترک لفظی دن. بابا من صفحه پیش وقتی تعبیر رو داشتم میخوندم ایشون نوشت و قیل للعم منه و من از طلب ندبی و قیل مشترکون بین آقا اشتراک لفظی هست. این تعبیر ایشون به قرینه تعبیر صفحه پیششون ولا موضوع للعم، ایشون این وضع للعم رو استعمال کردن در مشترک چی آقا؟ معنوی. با این نمیخوان بگن مشترک لفظی. چرا؟ چون مشترک لفظی گفتنی نبود اصلا. وقتی ما گفتیم آقا ببینید گوش کنید، قبل از این بل گفتیم فلیسه هو موضوع للوجود، با همین دو تا قول پرید. یک اونایی که میگفتن وضع شده واسه وجود، اونایی که میگفتن مشترک لفظیست بین وجود و ند. چون کسی که میگفت مشترک لفظیست بین وجود و ند میگفت وضع شده برای وجود، با ما گفتیم وضعی برای وجود نیست دیگه، لازم نبود بیاد بنویسه بل. مشترک لفظی رو قبل از بل میفهمم. فلذا اینجا ایشون میخواد همونی که تا الان شما از ایشون جواب نگرفتید بگه که چرا ما مشترک معنوی رو قبول نکردیم برای مون. این گفتنیه، این چیزیست که از فرمایشات ایشون تا اینجا به این راحتی ها ممکنه کسی به دست نیاره، اتن این گفتنیه. فلذا با بل هم میاره، میبره بالاتر. همه این رو نشون میدهد استعمال لفظ بل تو اینجا میخواد بگه گوش کنید من گفتم، چون این خیلی جا داره، من گفتم وضع لفظ ام برای طلب عالی از دانیست و بعد از وضع استعمال میشود در نر، اگر تخصیص از استعمال می شود در وجوب، اگر ترخیصی نرسیده باشد عقل حاکم است به لزوم الناس. ممکنه یکی کسی بگه و شما مشترک معنوی هستی دیگه، مشترک معنوی چی میگو؟ میگفت لفظ ام یه معنای موضوع و لفظ دارد، اونم طلب، و این طلب دو مصداق دارد، یکی نفس یکی که همون وجود. و شما مشترک معنوی هستید دیگه، ایشون با این میخواد بگه نه ما مشترک معنوی هم نیستیم، مشترک معنوی بین طلب ندبی و طلب وجوبی این هم نیستیم. این جای گفتن داره فکرید به چجور رو راست میکنم تمام مطالب رو فرمایشات شیخ الاستاد دامزلو رو تلقی به قبول نکردیم اینجا. از این به بعد هر چیشون اینجا در بیان عبارت دارن به همین مشکلیتی که اینجا دارن رد میکنیم. خب و بعضی از معاشینی که لابدشون دیدن یا شنیدن از اونها برطوره هرچی که بوده، بل ولا موضوع للعم من الوجوب و ندیشون میخواد بگه مشترک معنوی هم نیست، تمام عبارت سازگار دارد به هم. خب حالا خوب گوش کنید، باید بگیم چرا مشترک معنوی نیست. ببینید ممکنه که کسی که قائل میشه به مشترک معنوی، مثلا کما که عبارات ایشون ازش همینا به دست میاد، شما تأمل کنید و چون این از اون عباراتیست که شب باید خوب تأمل کنید تا بعدا تو مباحثه بیشتر روش بتونید بحث بکنید. به این ممکنه کسی قائل میشه به مشترک معنوی، یعنی میگه ماده همزه و میمرایی مثل طلب بست شده و یه مصداقش ندب است، یه مصداقش چی هست؟ آقا وجوب است. ممکن از این عبارات ایشون به دست میاد، ممکنه از دو راه وارد میشن. یکی این که بگه آقا استعمال شده در ند، استعمال شده در وجود. ما که مشترک لفظی رو قبول نکردیم، چون گفتیم استعمال اهم از حقیقت و مجازه، استعمال نمیتواند موضوع لحظ اثبات بکند. اکه؟ این قائل داره میگه قائل به مشترک معنوی، اینا دیگه هیچ کدومش کتاب نیست، گوش کنید ببینید عباراتو دارم چجور حل میکنم. قائل به مشترک معنوی بگه استعمال شده در نر، استعمال شده در وجود، و این استعمالات نمیتواند مثبت وضع باشد، چون استعمال هم از حقیقت و مجاز خوندیم. ولی یه چیز دیگر که میتونه اثبات بکنه این است که اینا مصادیق اون معنای موضوع جامعه هست، طلب. پس ثبت مشترک معنوی، ثبت مشترک معنوی. یا این که چی بگه؟ بگه آقا شما میبینید آقایون وقتی تقسیم میکنن در بحث تقسیمات ام، میگن الامرو لفظ الام مادت الام اما ندبیون و اما وجوبیون. همین تقسیمی که میکنن نشون میدهد که با اون نکاتی که در مباحث تقسیم در المنطق خوندید که باید معنای مقصد در اقسام موجود باشد، معنای مقصد در اقسام موجود باشد، پس باید ام لفظ ام بر شده باشد مثل طلب، اون وقت این تقسیم بشه تقسیم درست. تقسیم درست طلب ندبی، طلب وجودی. معنای مقصد باید در اقسام باشد، معنای لفظ ام طلب است، یه مصداقش ندبی یه مصداقش وجوبی، تقسیم بشه درست، پس مشترک معنوی اثبات بشه. ایشون میفهمد نه، مشترک معنوی نیست برای خدمت شما عرض شود ندب و برای وجوب. چرا؟ میگه به خاطر نکته که بالا گفتم. بالا چی گفتم؟ گفتم آقا ما یه معنایی داریم، طلب عالی از دانی، در مقابل این لفظ ام قرار میگیره عملیات الورد انجام میشه، عملیات الورد انجام میشه، بعد میرسه ها بعد از این مرحله میرسیم به مرحله استعمال، استعمال، استعمال لفظ ام در معنای طلب. فکر در معنای طلب اون وقت وقتی استعمال لفظ امر میشه در معنای طلب، از اینجا بعدش چی گفتم؟ گفتم اگر ترخیصی از مولا رسیده باشد این هم میشود بندن. اگر ترخیصی از مولا نرسیده باشد امر حکم میکند به وجود. من نگفتم ند و وجوب از تقسیمات معنا هستند که شما قائل بشوید به مشترک معنوی، بگید امر تقسیم می شود، معنای امر باید معنای امر در ندبی و وجوبی باشد، پس اثبات کردید مشترک معنوی. میگه منم چه حرفی نزدم، من گفتم معنای لفظ امر طلب است. وقتی استعمال میشه لفظ امر در معنای طلب، میگه امر تو که بکنه از کن، حالا دیگه این قرائن هست، این مشخصات هست که اگر اون قرائن قرائن بر ترخیص باشن هم میشود بند، اگر ترخیصی از مولا نرسیده باشد امر حکم میکند به وجود. فلزا اینا نه و وجود اینا از تقسیمات امرن بعد از استعمال، نه از تقسیمات معنای امرن تا بشود مشترک معنوی. فلذا مشترک معنوی بین نه و وجود هم تلقی به قبول نمی کنیم. ببینید عبارت اینه که من میگم هست یا نه، یه بار از اول بخونم. و علیه از اونش داره؟ دو دقیقه مونده؟ خب و علیه فلا یکون استعماله فی موارد ندب مغایرا لاستعماله فی موارد الوجوب من جهت المعنى المستعمل فيه اللفظ، در نتیجه لیس لفظ ام موضوعا للوجوب ولا موضوعا للند ولا موضوعا للمشترک لفظی بینهما. بل یه وقت فکر نکنی من قائلم به مشترک معنوی ها، بل بالاتر مشترک معنوی هم که یه خود ظاهر اولیش میزند که بیان ما با مشترک معنوی قرب داشته باشن نزدیک باشن، نه اونم بیان ما نیست، بیان ما حکم عقلی بود، منشأ حکم عقلی. بل ولا موضوعا للأعم من الوجوب و نه، چرا؟ چرا لا موضوعا للأعم من الوجوب و نه؟ لأن الوجوب و نه ده لیسا من التقسیمات لاحقة للمعنا، اینا از تقسیمات لاحقه معنا نیستن تا بشه مشترک معنوی، بلکه اینا از تقسیمات امرن بعد از اینکه وضع انجام گرفت و استعمال شد. حالا میگیم قرینه‌ای بر ترخیص باشد نه، قرینه‌ای نباشد امر حکم کند به وجوب، پس مشترک معنوی بین ند و وجوب هم نشد. لأن الوجوب و ند بل لیسا من تقسیمات لاحقة للمعنا، کدوم معنا؟ معنایی که المستعمل در اون معنا لفظ، لفظ امر، بلکه از تقسیمات لاحقه للامر هستن بعد استعماله فی معنا، فی معناه الموضوع له، بعد از اینکه استعمال شد در معنای موضوع له خودش، که اگر ترخیصی بود هم میکنیم بر ند، نبود عقل میاد میگه چه آقا لزوم انبعاث، ما مشترک معنوی بین وجوب و ند نشدیم. گرچه انشالله تعالی فردا یه نکته رو تذکر میدم که ایشون مشترک معنوی رو پذیرفته، قد کردید مشترک معنوی بین وجوب و ند رو نپذیرفت. حالا این نکتهش تذکر نیاز داره، تتمل کلامه تتمتون انشالله تعالی فردا. لطفا تا فردا دقت کنید ببینید میتونید فهم دیگری از این عبارات به غیر از اینجوری که من عرض کردم پیدا بکنی که قابل دفاع باشد، من بهش اشکال نکنم، اگر بفرمایید منم استفاده میکنم. استغفر الله.